چیزی که میشنوید دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی اسامه بن لادنه که در مهر ماه 1400 تولید میشه. سلام، من امیر سودبخش هستم و در پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان آشنا میکنم. خرید فرش به صورت اینترنتی میتونه سخت باشه، چون نمیتونی بفهمی فرشی که انتخاب کردی واقعا به خونت میاد یا نه. اما ابزار باحال پرو آنلاین فرش مودما این کار رو راحت کرده. قبل از اینکه بخوام این ابزار رو بهتون معرفی کنم، یه یادآوری کنم که مودما اولین و تنها فرش دولایه که توی ماشین لباسشویی شسته میشه و روی تمام سطوح هم کاملا ضد لغزشه. حالا ببینیم این پرو آنلاین چجوریه. اینجوریه که یه عکس از فضایی که میخواید فرشتون رو توش پهن کنید میگیرید و فرش به صورت مجازی توی همون فضا براتون پهن میشه. حتی میتونید سایز فرش رو تغییر بدید تا در نهایت به سایزی برسید که واقعا برای خونه شما مناسبه و خیلی راحت هم خرید کنید. اگه پرو آنلاین رو امتحان کنید میبینید خیلی به واقعیت نزدیکه و استفاده ازش حسابی لذت بخشه. برای دیدن فرش‌های مودما و استفاده از قابلیت پرو آنلاین حتماً به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون هم توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. تو اپیزود قبل از خانواده بن لادن‌ها و پدر بسیار ثروتمندش گفتیم. اسامه را از بدو تولد همراهیش کردیم و دیدیم که چطور جوون خجالتی مذهبی کمرو تبدیل به یک تروریست افراطی شد. از آشنایی بن لادن با استاد و مرشدش عبدالله عزام گفتیم و اینکه با شروع جنگ افغانستان اونا با هم برای جهاد به افغانستان رفتن و بعد از اینکه مجاهدین شوروی رو شکست دادن، اسامه برای مدت کوتاهی برگشت به عربستان. اونجا سر حضور نیروهای آمریکایی با ملک فهد پادشاه عربستان به مشکل خورد و رفت به سودان. از اقدامات تروریستیش تو سودان گفتیم و اینکه بعد از بمبگذاری تو پارکینگ ساختمان‌های تجارت جهانی آمریکا و سوء قصد جون رئیس جمهور مصر و چند تا بمبگذاری دیگه، دولت سودان زیر فشارهای عربستان و آمریکا و مصر مجبور شد اسامه را از سودان اخراج کنه. بن لادن از سودان رفت به افغانستان و با طالبان که تازه قدرت رو تو افغانستان به دست گرفته بودن بیعت کرد و حالا که دیگه شرایط همه جوره برای اسامه فراهم شده، اون داره خودش رو برای خونین ترین حملات تروریستی آماده می کنه. علاوه بر اینا تو قسمت اول با شخصیت‌هایی مثل عمر عبدالرحمن، روحانی نابینای مصری، ایمن از زواهری، نفر دوم القاعده و رهبر فعلی القاعده، رمزی یوسف، بمبگذار ساختمان‌های برج‌های تجارت جهانی و حرم امام رضا و چند نفر دیگه هم آشنا شدیم. این از خلاصه بسیار کوتاه قسمت اول. حالا میخواییم بریم به نیمه پرماجراتر زندگی بن لادن و ببینیم بن لادن بعد از بازگشت به افغانستان اونجا چه ها کرد. سیومین شماره از پادکست رخ به نام اسامه، داستان زندگی اسامه بن لادن. بعد از بازگشت به افغانستان، حالا دیگه بن لادن راحت میتونست نقشه های شومش رو اجرا کنه. برای همینم اون اردوگاه های نظامی آموزش جهاد اسلامیش رو دوباره علم کرد و از سربازای قدیمیش و داوطلبای جدید هم خواست که همگی جمع شن بیان به افغانستان. همین که جوانای پرشور فراخوان اسامه رو شنیدن، سیل نیروهای تازه نفس که مشتاق جهاد در راه اسلام بودن و میخواستن کشورهای مسلمون رو از دست قدرت‌های غربی نجات بدن، به سمت افغانستان سرازیر شد و ارتش خصوصی اسامه برای تحقق اهداف القاعده یواش یواش کارشو شروع کرد. حالا دیگه به خاطر ثروت و همت اسامه و البته اقدامات تروریستیش، القاعده معروفترین گروه اسلامگرای دنیا بود. گفتیم که خانواده بن لادن هم به کوههای ترابورای جلال آباد نقل مکان کرده بودن و با حداقل امکانات و بدون تلویزیون و یخچال فریزر و کولر و خیلی چیزای دیگه داشتن زندگیشون رو میگذروندن. نجوه همسر اول بن لادن وقتی رسید به افغانستان فهمید که برای بار دهم بار داره. کلن نجوه خانوم همیشه باردار بود مگر اینکه خلافش ثابت میشد. و با اینکه وضع و اوضاع زندگیشون خیلی افتضاح بود، ولی مثل دوتا هوای دیگرش هیچ اعتراضی نمی کرد و باز هم مطیع اسامه بود. بعد یک سال که از اقامت خانواده بن لادن تو افغانستان گذشته بود، اسامه برای دیدن ملا محمد عمر رهبر طالبان رفت به قندهار و بعد از این دیدار قرار شد اسامه و خانوادش هم تو قندهار ساکن بشن. زنها و بچه های اسامه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدن، چون بالاخره از اون کوه جهنمی خلاص می شدن. به خصوص که نجوه دیگه بچهش هم به دنیا آمده بود و نگهداری از یه نوزاد تو اون شرایط اسفناک خیلی سخت بود. بن لادن که حالا 40 سالش شده بود، سال 1997 برای اولین بار با یه شبکه تلویزیونی خارجی مصاحبه می کنه، شبکه CNN آمریکا. تو این مصاحبه اون برای اولین بار علیه آمریکا رسما اعلام جنگ میکنه. تو مصاحبه ای که کل مردم دنیا بهش دسترسی داشتن، بن لادن به آمریکا اعلان جنگ میکنه و رسانه‌های آمریکایی هم بهترین بازاریابی رو براش میکنن و صداش رو به گوش تمام مسلمان‌های آمریکا میرسونن. اون خیلی شیک و مجلسی تو صفحه تلویزیون ظاهر شد و پیامش رو واضح و روشن به همه مردم دنیا مخابره کرد. ولی خب مشکل اینجا بود که اسامه خودش که روحانی مذهبی نبود که بخواد برای جنگ با آمریکا به مسلمونا فتوا بده. اون برای اینکه حرفش بین مسلمونها بیشتر مورد قبول قرار بگیره، نیاز به فتوای یک روحانی مذهبی همچین اسم و رسم دار داشت. و چه کسی بهتر و تندروتر از عمر عبدالرحمن؟ شیخ عمر عبدالرحمن، روحانی نابینایی که تو اپیزود قبل هم راجع به ای صحبت کردیم و گفتیم که چه آدم خطرناک و تندرویی بود، اون زمان به اتهام شرکت در بمب‌گذاری‌های ساختمان‌های تجارت جهانی و چندین اتهام دیگه تو آمریکا زندانی بود و حبس ابد گرفته بود. ولی شیخ عمر از همون زندان فتوای خودش رو صادر کرد و حجت رو تموم کرد. اون از داخل زندان خطاب به همه مسلمونا اعلام کرد که شما هر جای دنیا که هستید باید تمام روابط خودتون با آمریکایی‌ها و مسیحی‌ها و یهودی‌ها رو قطع کنید، اقتصادشون رو نابود کنید، شرکتاشون رو آتیش بزنید، کشتی‌هاشون رو غرق کنید و هواپیماهاشون رو ساقط کنید. شاید تا امروز تأثیر فتوای شیخ عمر خیلی مورد توجه قرار نگرفته باشه، ولی این فتوا اولین حکمی بود که بر اساس اون یه روحانی مسلمون علیه اهداف هوایی و دریایی و بازرگانی آمریکا فرمان حمله صادر می کرد. شیخ عمر در فقه اسلامی از دانشگاه الازهر قاهره و بخش اسلامی هاروارد مدرک دکترا گرفته بود و مدتها رهبر گروه‌های خشن و تروریستی مصر بود. کلی هم طرفدار داشت و روحانی مذهبی بود که حرفش برای خیلی ها حجت بود. تازه حامیان عمر عبدالرحمن تو آمریکا جزوه‌ای به نام شهادت من در پیشگاه تاریخ منتشر کردند که عکس رو جلدش تصویری از شیخ عمر روی ویلچر تو زندانای آمریکا بود و اظهار نظری از اون که گفته بود از هر کسی که من رو میکشه انتقام بگیرید و نذارید خون من هدر بره. بعد از این فتوا، بن لادن به همراه رهبران گروه‌های افراطی دیگه جبهه متحد بین المللی علیه یهودیان و آمریکا رو پایه‌گذاری کردند. هدف این تشکیلات پوشش و پشتیبانی به تمام جهادگرها در سراسر جهان بود. اونا مانیفست خودشون هم اعلام کردن و گفتن به پیروی از فرمان خدا ما فتوای زیر رو برای تموم مسلمان ها صادر میکنیم. حالا این فتوا یا فرمان چی بود؟ حکم کشتن آمریکایی ها و متحدان اونا اعم از نظامی و غیر نظامی توسط هر فرد مسلمانی که امکان انجامش رو در هر کشوری داشته باشه به منظور آزادی مسجد الاقصا و مسجد الحرام از چنگ دشمنان. امضا ایمن از زواهری امیر گروه جهاد مصر، ابو یاسر رفاعی طه امیر گروه اسلامی مصر، شیخ میر حمزه دبیر جماعت علمای پاکستان، فضل الرحمن امیر نهضت جهاد بنگلادش و شیخ اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده. تازه در کنار بن لادن دو پسر عمر عبدالرحمن روحانی زندانی هم حضور داشتند. اسامه برای انجام عملیات‌های تروریستی خودش هیچ نگرانی بابت کشتن غیر نظامی ها نداشت. منطقش هم این بود که ما تو جنگیم و حتی اگه دشمن جلوی مراکز نظامی و حساسش یه دیوار از مردم عادی قرار بده ما باید همشون رو بکشیم تا به اون مرکز برسیم. ضمناً مرگ و زندگی هم دست خداست. حتما خواست خدا بوده که اون آدما تو اون لحظه اونجا باشن. سالها بعد و پس از سقوط طالبان 6 تا نوار ویدیویی تو افغانستان پیدا میشه که تو این نوارها شخصی به نام ابو مصعب السوری که یکی از نظریه پردازهای القاعده بود توش داره آموزش میده که چطوری باید مجاهدین کارهای جهادیشون رو بکنن. این آقای استاد توضیح میده که اگه شما مسلمونی هستی که تو سوئد زندگی میکنی لازم نیست کار زندگی تو ول کنی بیای اینجا تو خط مقدم جنگ. میتونی همونجا نقاط مورد نظر یهودیا رو پیدا کنی و بهشون حمله کنی. یا اگه شما یه مسلمونی هستی که تو مالزی زندگی میکنی و میشنوی که روسیه داره مسلمونهای چچن رو آزار میده بری دو سفیر روسیه تو مالزی رو با چاقو بکشید. بله اینجوری. برگردیم به داستان. تنها 2 ماه بعد از پخش بیانیه بن لادن اون به تهدیداش عمل کرد و سفارت خونه های آمریکا در 2 کشور آفریقایی کنیا و تانزانیا رو منفجر کرد. هر دوی این سفارت خونه ها توسط کامیون های بمبگذاری شده منفجر شدند. تو این عملیات 224 نفر کشته و بیش از 4000 نفر زخمی شدند. که از این 224 نفری که کشته شدن فقط 12 نفرشون آمریکایی بودن و اکثر کشته شده ها شهروندای محلی آفریقایی بودن که بدبختا نه سر پیاز بودن نه ته پیاز و به قول بن لادن خدا خواسته بود که اون آدما تو اون لحظه اونجا باشن و کشته بشن. این حمله نشون داد که القاعده میتونه هزاران مایل دورتر از پایگاه خودش در افغانستان عملیات بزرگی رو تو این ابعاد اجرا کنه. بعد از این بمبگذاری‌ها آمریکا 5 میلیون دلار جایزه برای دستگیری بن لادن تعیین کرد. بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به تلافی این حملات دستور شلیک موشک‌های کروز به سمت مقر القاعده تو سودان و افغانستان رو داد و 10 ها موشک کروز به سمت اهداف القاعده شلیک شد. ولی اسامه و رهبران دیگه القاعده صحیح و سالم به کارشون ادامه دادن و طالبان هم راضی به تسلیم بن لادن نشد. و همین موضوع شهرت بن لادن رو بیشتر هم کرد. طرفداراش میگفتن که هیچ کسی نمیتونه اونو بکشه. ببینید حتی موشک‌های کروز آمریکا هم نتونستن بن لادن رو از پا در بیارن. در واقع این خود آمریکا بود که با حملات بی برنامه‌اش اولین بار از بن لادن یک قهرمان ساخت. اون از شبکه CNN که پیام بن لادن رو به همه داد، اینم از حملات بی نتیجه و بی برنامه که محبوبیتش رو زیادتر کرد. نشون به اون نشون که چند وقت بعد از این انفجارا شبکه الجزیره یه مستندی از زندگی بن لادن آماده میکنه و برای پخشش هم از یک ماه قبل شروع میکنه به تبلیغ. زمان پخش مستند که رسید، خیابونهای ریاض و شهرهای دیگه عربستان خلوت شده بود. کل ملت نشسته بودن پای تلویزیون و کلی طرفدار به طرفدارای قبلی بن لادن اضافه شده بود. توی فراخوانی که القاعده برای داوطلبان حملات انتحاری داده بود، فقط تو شرق افغانستان 120 نفر اعلام آمادگی کرده بودن. خیلی بیشتر از اون چیزی که اصلا نیاز داشتن. خیلی از خانواده‌های عرب اسم پسر اولشون رو می‌ذاشتن اسامه و همه اینا نشون از محبوبیت روزافزون بن لادن بود. حالا یه نکته خیلی جالبم بهتون بگم از طراح اصلی انفجارهای سفارتخانه‌های آمریکا، آقای عبدالله احمد عبدالله که معروف بود به ابو محمد المصری. این آقا یه زمانی تو مصر فوتبالیست حرفه‌ای بوده و بعد که به گروه‌های تروریستی ملحق میشه فوتبال حرفه‌ای رو میذاره کنار. دختر این آقا هم بعداً با پسر بن لادن، حمزه بن لادن، ازدواج میکنه. حالا به گفته نیویورک تایمز این آقای المصری چند سالی تو ایران زندانی بوده و بعد که آزاد میشه تو ایران میمونه و در تاریخ 16 مهر 1399 و دقیقاً در سال روز همین حملات تروریستی به سفارتخانه آمریکا تو آفریقا، ابو محمد مصری و دخترش مریم که میشده عروس بن لادن تو خیابون پاسداران تهران توسط عوامل سیا و موساد ترور میشن. البته ایران ترور یک پدر دختر رو تایید میکنه، ولی گفته که این پدر و دختر لبنانی بودن و این دو نفر نبودن. اینم از این. بعد از انفجارهای آفریقا، با توجه به شلیک موشک‌های کروز و تبعات سیاسی و نظامی که این دستگل بن لادن برای کشور افغانستان داشت، خیلی از آدمای درون گروه طالبان هم با بن لادن در افتادن و گفتن آقا این چه کاری بود کردی و ما رو دستی دستی انداختی تو هچل؟ حتی یه بار طالبان تمام وسایل ارتباط جمعی القاعده از جمله تلفن‌های ماهواره‌ای رو ازشون گرفت و به بن لادن فشار آورد و گفت در تمام مدتی که تو افغانستان هستی دیگه نباید دست به عملیات نظامی بزنی. اما اونا خیلی هم کاری از دستشون بر نمی اومد، چرا که نفر اول طالبان یعنی خود شخص ملا محمد عمر از بن لادن حمایت میکرد. حتی با وجود اینکه بعد از این اتفاق دولت کلینتون علیه رهبرای طالبان تحریمای سفت و سختی رو وضع کرد و تمام دارایی‌هاشون رو بلوکه کرد، ولی باز هم ملا عمر حامی بن لادن بود. یه اخباری هم بود مبنی بر اینکه بن لادن تو فروش محصولات تریاک افغانستان به طالبان کمک میکنه و حتی میگفتن تو اون سالها برداشت تریاک تو افغانستان رکورد زده بود و همه زمین‌ها رفته بود زیر کشت تا سود حاصل از اون خسارت‌های مالی و بسته شدن حساب‌های بن لادن و طالبان رو جبران کنه. اقدام بعدی بن لادن برای ضربه زدن به آمریکایی‌ها از حملات قبلیش هم حساب شده تر و تلفات نظامی بیشتری هم داشت. 12 اکتبر سال 2000 حمله به کشتی نیروی دریایی آمریکا در کشور یمن. 2 نفر بمبگذار انتحاری سوار بر قایق بمبگذاری شده تندرو با سرعت تمام قایق رو به بدنه ناو غول‌پیکر آمریکا زدن. برخورد قایق به بدنه کشتی یه سوراخی را اندازه یه خونه کوچیک تو بدنه کشتی ایجاد کرده بود. تو این انفجار 17 نفر از ملوانهای آمریکایی به علاوه 2 نفر بمبگذار انتحاری کشته شدن. دلیل اصلی انتخاب این ناوشکن این بود که این بهترین ناوشکن نیروی دریایی آمریکا بود و این انتخاب القاعده دهنکجی بزرگی به قدرت آمریکا بود. اونا میخواستن این پیام رو به آمریکا برسونن که هر کجا و هر وقت که اراده کنن میتونن به آمریکا صدمه بزنن. از تانزانیا تو آفریقا گرفته تا یمن تو آسیا. فرماندهی این عملیات هم بر عهده رهبر شاخه القاعده در یمن بود، شخصی به نام جمال البداوی که دولت یمن دو بار اون رو دستگیر و زندانی کرد و هر دو بار این آقا از زندان فرار کرد و در نهایت در زمان دولت ترامپ با حمله نیروی آمریکایی کشته شد. حمله به ناو آمریکایی جایگاه بن لادن رو در میون زمامداران جهاد در جهان اسلام تثبیت کرد و داوطلبان جهاد به طور بی سابقه ای به اردوگاه‌های القاعده هجوم می آوردن. اوضاع بر وفق مراد اسامه بود. اون برای این عملیات تروریستی شعر هم گفت. بس که طفل معصوم روح لطیفی داشت. شعرشو براتون بخونم. یک ناو شکن حتی دلاور از قدرت آن می هراسد. در بندر و در دریای پهناور احساس غرور می کند. در میان امواج ره می سپارد. با غرور، تکبر و قدرت کاذب پهلو گرفته. آرام به سوی هلاکت می رود. قایقی سوار بر امواج در انتظار اوست. شعراش هم مثل کاراش ترسناکه. تو همین سال 2000 آقای بن لادن زن چهارمش هم میگیره. قبلا گفتیم که اون 4 زن داشت، ولی وقتی اومد به سودان یکی از زناش دیگه نتونست تحملش کنه و ازش طلاق گرفت و جا برای یه نفر باز شد و اسامه بن لادن 43 ساله این بار با یه دختر کم سن سال ازدواج کرد. دختره همسن بچهش بود. یه عروسی مفصلی هم با رعایت پروتکل‌های مذهبی تو قندهار گرفت که اکثر بچه‌هاش و هر سه تا زنش هم تو این عروسی شرکت داشتن. یکم تصورش سخته دیگه، آدم عروسی بگیره مهمونای عروسی 3 زن دیگه‌اش باشن. خب دیگه از عروسی و جشن و سرور بیایم بیرون، الان وقتشه که بریم به سال 2001، سالی که 11 سپتامبر در اون سال اتفاق افتاد، سالی که در اون بن لادن با اجرای بزرگترین عملیات تروریستی دنیا مسیر تاریخ رو برای همیشه تغییر داد. سال 2001، سال جنگ، سال خون. سال 2001 برای افغانستان از همون ابتدا با بدبختی و فلاکت شروع شد. همون اوایل سال و در 24 فوریه 2001 طالبان مجسمه های تاریخی و بی‌نظیر بودا در منطقه بامیان رو نابود می‌کنه. این تندیس ها بزرگترین تندیس های بودا و بلندترین مجسمه های سنگی در جهان بودن که توریست ها از سر و سر دنیا برای دیدنشون به افغانستان می اومدن. طالبان با RPG و نارنجک افتاد به جون این تندیس ها و اونا رو نابودشون کرد. مجسمه های بودا در بامیان اگر تا دیروز نمادی از تاریخ دیرینه کشور افغانستان بوده، امروز جای خالی اونها یادگار سالهای حاکمیت افرادگرایی مذهبی تو این کشوره. تو اپیزود سفر به افغانستان سرزمین بادبادک‌ها از پادکست رادیو ماجرا که ماجرای سفر 2 یه دختر ایرانی به افغانستانه، راجع به این موضوع و موضوعات جذاب دیگه صحبت شده که پیشنهاد میکنم اون اپیزود رو گوش بدید. بعد از نابودی مجسمه ها، بن لادن برای ملا عمر رهبر طالبان پیام تقدیر و تشکر میفرسته و میگه از خدا مسئلت دارم، همانطور که شما رو در نابودی خدایان بیجان و کر و لال و دروغین، یعنی همون مجسمه های بامیان، موفق گردانید، در نابودی خدایان دروغین زنده مانند ملل متحد نیز توفیق دهد. این همون تفکر طالبانیه که با هر نوع نماد تاریخی و فرهنگی مخالفت میکنه و اعتقادات خودشو به زور تو حلق آدمای دیگه فرو میکنه. بگذاریم. بریم برسیم به سپتامبر سال 2001. همونطور که مشخصه برنامه ریزی حملات 11 سپتامبر از ماها قبل شروع شده بود که حالا جلوتر بهش میپردازیم. ولی فقط دو روز قبل از حادثه 11 سپتامبر یه اتفاق بزرگی تو افغانستان میفته که با توجه به حوادث 11 سپتامبر کمتر بهش پرداخته میشه. در 9 سپتامبر سال 2001، فقط دو روز مونده به حوادث 11 سپتامبر، احمد شاه مسعود به دست نیروهای القاعده ترور میشه. قبلا گفتیم که مسعود دشمن مشترک القاعده و طالبان بود. طالبانی که کل کشور گرفته بود نتونسته بود منطقه پنجشیر که تحت سلطه مسعود بود رو فتح کنه و در داخل کشور اصلی ترین دشمن طالبان مسعود بود. رهبران القاعده و بن لادن هم که از همون ابتدا با مسعود مخالف بودن و تو جبهه مخالف اون بودن. حالا از طرفی هم بن لادن میدونست که اگه راجع به حملات 11 سپتامبر به طالبان چیزی بگه ممکنه اونا جلوی کارشو بگیرن و اگه چیزی هم نگه که بعد از حملات عواقب این حمله احتمالا منجر به این میشه که طالبان القاعده رو اخراج کنه و بن لادن رو تحویل بده. پس بن لادن اومد چیکار کرد؟ اون اومد برای خوشخدمتی به طالبان هم که شده، دو روز مونده به 11 سپتامبر طی یک عملیات برنامه ریزی شده مسعود رو ترور کرد. کسی که این عملیات رو برنامه ریزی و اجرا کرده بود آقایی بود به نام عبدالستار دهمن، ساکن بلژیک و اصالتاً مراکشی. عبدالستار جز مجاهدین بیشماری بود که با بن لادن از طریق رسانه‌های اروپایی آشنا شده بود و خبر اقدامات تروریستی بن لادن رو از طریق روزنامه و تلویزیون دنبال می‌کرد و شیفته القاعده شده بود. اون خونه زندگیش تو اروپا رو ول کرد و از بلژیک پاشد اومد به پاکستان و از اونجا بعد از گذروندن دوره تو پایگاه‌های نظامی القاعده به عضویت این گروه در اومد و خیلی زودم بن لادن بهش یه مأموریت بزرگ داد. مأموریتی که از اول مشخص بود قراره به قیمت جونش انجام بشه. طبق نقشه‌ای که القاعده کشیده بود در 9 سپتامبر سال 2001 عبدالستار دهمن به همراه یکی دیگه از مجاهدین انتحاری در قالب خبرنگار خارجی به محل زندگی مسعود در پنجشیر میرن. یکیشون کمربند انتحاری بسته بود و یه نفر دیگه بمب رو داخل دوربین فیلمبرداری جاساز کرده بود. اونا وقتی با مسعود برای مصاحبه تو اتاقش تنها میشن، با منفجر کردن خودشون احمد شاه مسعود شیر پنجشیر رو ترور میکنن تا ترور مسعود هدیه ای باشه از جانب بن لادن به ملا عمر. رسیدیم به حوادث 11 سپتامبر که احتمالاً شما دربارش بارها چیزایی رو شنیدید و یا دیدید. برای همینم من سعی کردم ضمن مرور کلی حوادث اون روز بیشتر به مواردی بپردازم که کمتر بهش پرداخته شده. خب، درسته که نقشه 11 سپتامبر رو القاعده کشید و با دستور مستقیم بن لادن انجام شد. ولی اجرای عملیات بر عهده یک گروه 4 نفره بود که رهبر گروه جوان تحصیل کرده و موجهی بود به نام محمد عطا. عطا متولد مصر بود، پدرش وکیل بود، خانواده پولدار و البته سختگیری داشت. تو دانشگاه قاهره مصر مهندسی معماریشو گرفته بود و بعد برای ادامه تحصیل در رشته برنامه‌ریزی شهری اومده بود به هامبورگ آلمان. آلمان کلن بعد از جنگ جهانی دوم همیشه سعی میکرد که نشون بده این کشور جای امنی برای ادیان مختلفه و دیگه قرار نیست تفکراتی شبیه به تفکر هیتلر تو این کشور جایی داشته باشه و همه میتونن آزاد هر دینی رو داشته باشن و هر فعالیت مذهبی که میخوان انجام بدن. خب همین موضوع هم باعث شده بود که شهرهای مختلف آلمان به خصوص شهر هامبورگ محل خوبی برای جمع شدن گروه‌های افراطی مذهبی و تشکیل جلسات و دورهمی‌های اونا باشه. تو همین جلساتی که تو مساجد هامبورگ انجام می‌شد، عطا با 3 نفر دیگه آشنا میشه که هر 3 نفر دیگه هم جوون و تحصیل کرده و مقیم آلمان بودن. این 4 نفر بعد از آشنایی با توجه به اینکه افکارشون به هم نزدیک بود، رابطه‌شون هم به هم نزدیک‌تر میشه. و بعد از این که با القاعده آشنا میشن، اونا تصمیم میگیرن که به این گروه ملحق بشن. برای همین بعد از کلی رایزنی و هماهنگی، سال 1999 میرن به استانبول، از اونجا میرن به کراچی پاکستان و از اونجا هم با کلی مشقت میرن به پایگاه القاعده تو افغانستان و با بن لادن دیدار میکنن. اونجا بن لادن نقشه عملیات رو براشون توضیح میده و بهشون پیشنهاد میده که اونا اجرای عملیات رو بر عهده داشته باشن و اونا هم قبول میکنن و برمیگردن به آلمان تا از اونجا برن به آمریکا و برای اجرای عملیات برن کلاسای خلبانی تا بعد از روبودن هواپیماها بتونن خودشون بشینن پشت فرمون و عملیات رو اجرا کنن. توجه دارید دیگه، من دارم خیلی خلاصه این قسمت‌ها رو میبرم جلو، چون در غیر این صورت این داستان خودش یه 2-3 تا اپیزود میخواد. خب این 4 نفر بعد از دیدار بن لادن اومدن به آلمان که از اونجا برن به آمریکا، ولی اینجا یه مشکل پیش میاد و آمریکا به یکیشون ویزا نمیده و اونا مجبور میشن یه نفر دیگر رو جایگزین کنن. قرار بود عملیات اینطوری باشه که هر کدوم از این 4 نفر به همراه 4 نفر دیگه که روزهای آخر قرار بود بهشون ملحق بشن یه هواپیما رو بدزدن. خب قرار بود در کل 4 تا هواپیما دزدیده بشه، پس به 4 تا تیم 5 نفره نیاز داشتن که سرگروه هر کدوم از این تیم‌ها این 4 نفری بودن که تو هامبورگ با هم آشنا شدن و به دیدار بن لادن رفتن. بعد که نقشه رو بیشتر بررسی کردن دیدن برای روبودن هواپیمای 4 5 نفر زیاده، 4 نفر هم کفایت میکنه چون مسافراش کمترن. پس در کل تیم اجرای عملیات شد 19 نفر که 15 نفر عربستانی، 2 نفر اماراتی، 1 نفر لبنانی و 1 نفر هم مصری بود که این نفر مصری آخر میشد محمد عطا، رهبر عملیات و رئیس 18 نفر دیگه. روز قبل از عملیات محمد عطا خیلی شیک میره پیتزاهاتشو میخوره، بعد میره هتل میخوابه، صبح پا میشه پیراهن مردونه آبیشو میپوشه و بدون کوچکترین استرسی حداقل در ظاهر سوار هواپیما میشه. بقیه افراد هم همینطور سوار 4 تا هواپیما میشن. اونا پروازا رو جوری انتخاب کرده بودن که ساعت حرکت هواپیماها خیلی به هم نزدیک باشه و در ضمن اونا پروازایی رو انتخاب کرده بودن که قرار بود از شرق به غرب آمریکا برن و بنابراین هواپیماهای این پروازا مقدار زیادی سوخت حمل کردن که قدرت انفجار بسیار بالایی داشت. تقریبا نیم ساعت بعد از پرواز 4 هواپیما هواپیما روباها کنترل هر 4 هواپیما رو به دست میگیرن. محمد عطا از داخل هواپیما پیام میده، میگه ما کنترل چند هواپیما رو در دستمون داریم. ساکت باشید، داریم برمیگردیم به فرودگاه. به هیچ کس هم آسیبی نمیرسه. سعی نکنید هیچ حرکت احمقانه ای انجام بدید. مامورین فرودگاه که از این اتفاقها شوکه شده بودن قبل از اینکه بخوان خودشونو جمع جور کنن، هواپیمای اول که محمد عطا و 4 تا تروریست دیگه توش بودن، در ساعت 8:46 دقیقه صبح با سرعت تمام به برج شمالی 110 طبقه‌ای برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی نیویورک برخورد می‌کنه. هواپیما طبقات 93 تا 99 رو داغون می‌کنه و طبقات بالاتر هم دیگه دسترسی به پله فرار ندارن و اون بالا زندانی شدن. حرارت شعله‌های آتیش اونقدر زیاد شده که بعضی از آدما خودشون رو از طبقات 100 به بالا به پایین پرت می‌کنن. این برج کمتر از 2 ساعت بعد کامل فرو می‌ریزه. فقط 17 دقیقه بعد از برخورد هواپیمای اول و در ساعت 9:03 دقیقه هواپیمای دوم به برج جنوبی برج‌های دوقلو نیویورک برخورد می‌کنه و طبقات 77 تا 85 رو نابود می‌کنه و اتفاقات برج شمالی دوباره تکرار میشه. این برج هم کمتر از 1 ساعت بعد به کل فرو می‌ریزه. هواپیمای سوم در ساعت 9:37 دقیقه توی شهر دیگه و در ویرجینیا به ساختمون پنتاگون، مقر فرماندهی وزارت دفاع آمریکا، برخورد میکنه. تا اینجای کار 3 تیم تروریستی عملیات خودشونو با موفقیت انجام داده بودن، ولی همچنان خبری از تیم 4 نبود. در کمتر از 1 ساعت 3 هواپیما به ساختمون‌های برج دوقلو و ساختمون پنتاگون برخورد کرده بودند و آمریکا در شوک فرو رفته بود. برج‌های دوقلو نماد بزرگ ثروت و قدرت آمریکا فرو ریختند. اخبار حمله به برج‌های دوقلو حمله به پنتاگون را تا حدودی تحت شعاع قرار داده بود. اما برای جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، اینطور نبود. بوش بعدها گفت تو اون لحظات برخورد هواپیمای اول میتونست تصادفی باشه. برخورد هواپیمای دوم ثابت کرد که حمله ای در کاره و برخورد هواپیمای سوم دیگه اعلام جنگ به آمریکا بود. ولی هنوز یه هواپیمای روبوده شده تو آسمون آمریکا در حال پرواز بود. هواپیمای 4. هواپیمای 4 همون تیم 4 نفره بودن که تعداد مسافرهای هواپیماشون کمتر بود. 37 مسافر و 7 خدمه. تیم تروریستی اون هواپیما قرار بود هواپیما رو به سمت واشنگتن هدایت کنن و احتمال زیاد هدفشون کاخ سفید و یا ساختمون کنگره آمریکا بود. ولی سرنوشت هواپیمای 4 جور دیگه ای رقم خورد. این هواپیما با تأخیر 46 دقیقه‌ای بلند شده بود و بلافاصله بعد از بلند شدن، قبل از اینکه تروریستا بخوان کارشون رو شروع کنن، هواپیما از برج مراقبت پیامی رو دریافت می‌کنه که مراقب هر گونه نفوذ به کابین خلبان باشید. 2 هواپیما به مرکز تجارت جهانی برخورد کردن، خلبان‌های دیگه هم باید مواظب باشن. اینطوری خلبان‌ها و خدمه آماده اتفاقی مشابه تو هواپیمای خودشون بودن. کاری که تروریست‌ها تو هر 4 پرواز می‌کردن این بود که بعد از اینکه کنترل هواپیما رو به دست می‌گرفتن، مسافرها رو به انتهای هواپیما هدایت می‌کردن و می‌گفتن ما همراه خودمون بم داریم، اگه دست از پا خطا کنید بم رو منفجر می‌کنیم. کسی هیچ کار اضافه‌ای انجام نده، این فقط یه گروگانگیریه و ما باهاتون کاری نداریم. با این طرفند مسافرها از ترس جونشون سعی نمی کردن که مقاومتی کنن و یا با تروریستا مقابله کنن. اما اوضاع تو هواپیمای 4 فرق می کرد. وقتی مسافرها به انتهای هواپیما هدایت شدن، اونا با خانواده هاشون تماس گرفتن. حدود 37 تماس گرفته شد و چند نفرشون که موفق به صحبت‌های کوتاه شدن، فهمیدن که چه بلایی سر بقیه پروازها اومده و چه سرنوشتی در انتظار اوناست. یکی از مسافرهای هواپیما هم پیامی رو دریافت میکنه که تو پیام مادرش توضیح میده که چه اتفاقی برای بقیه هواپیما افتاده و شما هم باید هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید. و مسافرها هم تصمیم میگیرن با مهاجمان مبارزه کنن. ولی تروریستا رفته بودن به کابین خلبان و در رو بسته بودن. دستگاه ضبط صدا در جعبه سیاه هواپیما صدای ضربات بلند و فریاد و شکستن شیشه را ضبط کرده و در همون لحظات مسافرها سعی می‌کردند در کابین را به زور باز کنند. درگیری مسافرها با تروریستا باعث میشه که تروریستا نتونن به درستی مقصدشون رو تشخیص بدن و نتونن نقششون رو درست اجرا کنن. کسی دقیقاً نمیدونه چه اتفاقی تو هواپیما افتاده و درگیری به کجاها کشیده شده. ولی چیزی که مشخصه اینه که هواپیمای اونا در حالی که اونا هنوز 20 دقیقه با واشنگتن دی سی فاصله داشتن با سرعت 930 کیلومتر بر ساعت توی مزرعه تو پنسیلوانیا به زمین برخورد میکنه و تمامی سرنشیناش کشته میشن. در مجموع تو این حادثه تروریستی 25 هزار نفر زخمی و 3 هزار نفر کشته میشن. 3 هزار نفر از 90 ملیت مختلف کشته شدن و فقط در نیویورک 343 آتش نشان جون خودشون از دست دادن. 343 آتش نشان. همزمان تو افغانستان بن لادن و رهبران القاعده با خوشحالی وصف ناشدنی همدیگر رو در آغوش گرفته بودن و خدا رو شاکر بودن که تو این عملیات بهشون کمک کرده. دو سه تا موضوع باز دیگه از حادثه 11 سپتامبر بگیم. اول اینکه در ساعت 10:30 صبح 11 سپتامبر ارتش آمریکا یه تصمیم بسیار سختی رو میگیره و به نیروهاش هم ابلاغ میکنه که هر هواپیمای مسافربری که تو آسمونه اگر جواب پیام‌ها رو نداد و مشخص شد که روبوده شده، تو همون آسمون باید با همه مسافراش هدف قرار بگیره. اونا این تصمیم رو گرفتن تا هواپیماهای بیشتری به ساختمونها کوبیده نشن. ولی خب دیگه هواپیمای پنجمی در کار نبود. موضوع دوم اینه که تو این حادثه ساختمون شماره 7 مرکز تجارت جهانی هم به طور کامل تخریب میشه که معمولا تو اخبار کمتر بهش توجه میشه. دلیل ریزش این ساختمون 47 طبقه هم این بود که ریزش برج‌های دوقلو روی ساختمون‌های اطراف بیش از همه به این برج فشار میاره و باعث آتش سوزی تو برج میشه و نهایتاً بعد از چندین ساعت آتش سوزی عصر 11 سپتامبر ساعت 17:20 دقیقه ساختمون به طور کامل تخریب میشه. موضوع آخرم مربوط میشه به طراح اصلی حملات 11 سپتامبر، خالد شیخ محمد. خالد با اصالت پاکستانی جزء مجاهدینی بود که تو جنگ با شوروی هم شرکت کرده بود. بعد از بازگشت بن لادن به عراق، خالد به عضویت القاعده درآمد و طراح اصلی حملات 11 سپتامبر و 28 حمله تروریستی دیگه بود. خالد 2 سال بعد از حملات 11 سپتامبر توسط سازمان سیای آمریکا تو پاکستان روبوده میشه و در گوانتانامو زندانی میشه و از اون موقع تا حالا تازه امسال یعنی سال 2021 قراره که محاکمه بشه. یه نکته مهم دیگه هم در مورد خالد هست که بهتر بچه‌ها این یه دقیقه رو گوش ندن. اگه یادتون باشه القاعده یه سال بعد از 11 سپتامبر یه فیلمی رو منتشر کرد که تو اون فیلم مجاهدین القاعده یه خبرنگار آمریکایی رو که به اسارت القاعده در اومده بود و میارن جلوی دوربین و سرش رو از تنش جدا میکنن و بدنش رو تیکه تیکه میکنن و فیلم سربریدنش رو هم میان پخش میکنن. وقتی که خالد دستگیر شد تو اعترافاتش با افتخار گفت که آره من با همین دستای خودم سر جاسوس خبرنگار یهودی آمریکایی رو از تنش جدا کردم. اگه میخواید این ادعا بهتون ثابت بشه تو اینترنت عکس و فیلماش هست، برید ببینید که چطور من سرش رو بریدم و تو دستام نگه داشتمش. در حال حاضر خالد به همراه 13 زندانی دیگه مهمترین زندانی های تروریستی کشور آمریکا هستند. برگردیم به 11 سپتامبر. حوادث 11 سپتامبر 2001 نشون داد که القاعده تونسته تا مردمک چشم ایالات متحده آمریکا نفوذ کنه. طوفانی که آمریکا سالها پیش در افغانستان به پا کرده بود به کشورش برگشت و اسامه بن لادن فرزند ثروتمندترین تاجر ثروتمندترین کشور عرب سرسلسله جدید از تروریسم جهانی شد. واقعا از 11 سپتامبر به بعد دیگه هیچ چیزی تو دنیا غیر ممکن نیست. بعد از این اتفاقات همونطور که همه ما میدونیم آمریکا از طالبان که حاکمیت وقت افغانستان رو در دست داشت خواست که بن لادن رو تحویل بده و جورج بوش هم یه سخنرانی معروف کرد و گفت طالبان باید تروریستا رو در اختیار ما قرار بده وگرنه در سرنوشت اونا سهیم خواهد بود. ولی ملا عمر رهبر طالبان درخواست آمریکا رو رد کرد و آمریکا هم بدون معطلی به افغانستان حمله نظامی کرد و طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا که از جنگ ویتنام هم 5 ماه بیشتر طول کشید استارت خورد. ولی چیزی که شاید ندونید اینه که طالبان 3 بار پیشنهاد محاکمه بن لادن رو به دولت آمریکا داد که هر 3 بار از سوی آمریکا این درخواست‌ها رد شد. طالبان می‌خواست بن لادن در یک دادگاه اسلامی و مثلا تو پاکستان محاکمه بشه ولی آمریکا قبول نکرد. آمریکا نمی‌خواست با برگزاری دادگاه یه بار دیگه به بن لادن فرصت سخنرانی و دیده شدن بده و در کنار اون آمریکا خواهان برچیده شدن تمام اردوگاه‌های القاعده و تحویل تمام رهبران این گروه تروریستی هم بود که مشخص طالبان هم قبول نکرد و در 7 اکتبر سال 2001 آمریکا به افغانستان حمله کرد. تو این حمله کشورهای عضو ناتو هم در کنار آمریکا بودن. کشورهای عضو ناتو با استناد به ماده 5 توافقنامه ناتو در کنار آمریکا تو جنگ شرکت کردند. ماده 5 توافقنامه که اصلا قلب توافقنامه و اصل موضوعه میگه که حمله به یکی از اعضای پیمان حمله به همه ماست و همه کشورهای این توافقنامه باید به این حمله واکنش نشون بدن و مقابله نظامی کنن. تو همون اوایل حمله 100 تا جسد شناسایی میکنن که 18 تاشون از افراد شناخته شده و تحت تعقیب آمریکا بودن. تقریبا 1 ماه بعد از شروع حملات رژیم طالبان سقوط میکنه و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میشه. خب آمریکا حمله کرد، طالبان قدرت رو از دست داد، القاعده ضعیف شد، ولی اسامه بن لادن زنده بود. اون توی نوار ویدیویی در دسامبر 2001 اومد جلوی دوربین و گفت من بنده ناچیز خدا هستم، چه زنده باشم چه مرده جنگ ادامه خواهد داشت. جالب این که تقریبا همه مطمئن بودن بن لادن تو همون کوههای تروبارا مخفی شده، ولی ارتش آمریکا با اون عظمت نمیتونست پیداش کنه. شاید یکی از دلایلش این بود که تو کوههای تروبارا بعد از حمله آمریکا اونقدر که خبرنگار آمریکایی بود سرباز آمریکایی نبود و اکثر حملات آمریکایی‌ها هوایی انجام میشد تا اونا رو زمین تلفات نداشته باشن. فعالیت‌های تروریستی القاعده ضعیف شده بعد از حمله آمریکا باز هم ادامه داشت. سال 2002 تو اندونزی انفجار تو یک کلاب شبونه جون 202 نفر رو گرفت که 88 نفرشون استرالیایی بودن و هدف حمله هم بیشتر شهروندان استرالیا بودند که تو جنگ افغانستان کشورشون به آمریکا کمک کرده بود. سال 2004 تو مادرید اسپانیا تو ساعت پرتردد و شلوغ 10 بمب تو 3 ایستگاه قطار منفجر شد و 192 نفر کشته شدند. بعد از این انفجارا وقتی پلیس به دنبال متهم‌ها و برنامه‌ریزهای حملات بود، تروریست‌ها به ساختمونی که مقر اصلیشون بود پناه آوردن و بلافاصله ساختمون و خودشونو با هم منفجر کردن که دست پلیس بهشون نرسه. القاعده دلیل این بمب‌گذاری رو حضور نظامی‌های اسپانیا تو عراق اعلام کرد، چرا که آمریکا سال 2003 یعنی یک سال قبل از این حملات به عراق حمله کرده بود و اسپانیا هم یکی از کشورهایی بود که به آمریکا در عراق کمک نظامی می کرد. سال 2004 بن لادن تو یک نوار ویدیویی ورود ابو مصعب الزرقاوی رو به القاعده تبریک گفت و ایشون رو به عنوان امیر القاعده در کشور بین النهرین یعنی عراق معرفی کرد. زرقاوی شاخه القاعده در عراق رو رهبری میکرد و دیگه متاسفانه زمان اپیزود اجازه نمیده راجع به ایشون حرف بزنیم. عجوبه‌ای بوده واسه خودش. داستانشو میذاریم تو مطالب تکمیلی در اینستا و صفحات اجتماعی رخ. خب القاعده دستبردار نبود. سال 2005 4 تروریست انتحاری این بار تو انگلستان 3 ایستگاه مترو و یه اتوبوس دو طبقه رو به صورت هماهنگ منفجر کردن که 52 نفر کشته شدن و مشخصاً دلیل این کار حمایت‌های انگلیس از آمریکا بود. تازه همه اینایی که دارید میشنوید مهمترین حملات موفق القاعده بود. حالا دیگه تعداد زیادی از حملات با تعداد کشته کمتر مثل حمله به فرانسوی‌ها در کراچی و حمله به آلمانی‌ها در تونس و حملات ریاض و خیلی‌های دیگه به علاوه حملات ناموفق هم بماند. علاوه بر اینها بعد از حملات 11 سپتامبر بن لادن و معاون اولش ایمن الزواهری بیش از 30 نوار صوتی و ویدیویی یعنی تقریبا هر 6 هفته یه نوار منتشر کردند که عموما این نوارها توسط شبکه الجزیره پخش می‌شدند و جالب اینجاست که مأمورین امنیتی آمریکا از ردگیری منبع تحویل نوارها عاجز بودن و نمیتونستن بفهمن که کی این نوارها رو چطوری داره تحویل میده. حالا جدا از این مورد، کلن تیمهای جاسوسی سازمان سیا برای دستگیری بن لادن از سالها قبل خیلی تعلل داشتن و فرصت سوزی کردن. قبل از سال 1998 و بمب‌گذاری تو سفارتخونه‌های آمریکا تو آفریقا، اونا مکان بن لادن رو شناسایی کرده بودن، ولی دولت آمریکا اجازه حمله رو صادر نکرد چون میترسید که اگه 1% هم بن لادن اونجا نباشه آبروش تو منطقه بره. این در صورتی بود که نیروهای امنیتی تاکید کرده بودن که بن لادن اونجاست. بعد از بمب‌گذاری‌های آفریقا و یمن و بمب‌گذاری‌های دیگه که دیگه بن لادن شده بود دشمن شماره 1 آمریکا و برای کشتنش واحد مخصوصی تو سازمان سیای آمریکا تشکیل شده بود، یه بار دیگه تو سال 1999 مقر بن لادن تو قندهار شناسایی میشه و حتی برنامه ریزی عملیات هم انجام میشه، ولی به دلیل اینکه حمله تو مرکز شهر منجر به کشته شدن غیر نظامی های زیادی میشه اونا عملیاتو کنسل میکنن. خب قبل از اینکه به داستان جذاب تعقیب و گریز بن لادن وارد شیم یه موضوع مهمی هم بگم. ببینید مطالبی مثل این که 11 سپتامبر کار خود آمریکایی‌ها بوده و ساختمان‌ها بر اساس انفجار بمب ریختن پایین نه برخورد هواپیما، یا مثلا بن لادن رو آمریکا نکشته و هنوز زنده است، تو اپیزود هیتلر هم من پیام‌های زیادی داشتم که هیتلر خودکشی نکرده هنوز زنده است، خلاصه این قبیل موضوعات اگه بخوایم بهشون بپردازیم باید ساعت‌ها بشینیم ادله اونا رو بگیم، بعد هم نظرات مخالفشون رو بگیم که خب جای مطرح کردنشون تو این اپیزود با این زمان کوتاه نیست و چون موضوعات فرعی هستن ما بهشون نمی‌پردازیم. ولی اگه شما خواستید بیشتر بدونید تو منابع اپیزود فیلم‌های مستند و کتاب‌هایی در این خصوص هست. بگذریم، وقتشه که بریم سراغ سالهای پایانی عمر بن لادن، سالهایی که آمریکا با میلیونها دلار هزینه داشت در به در دنبال اون میگشت ولی نمیتونست هیچ ردی ازش پیدا کنه. الان میخواییم بریم ببینیم که داستان شکار بن لادن بزرگترین تروریست تاریخ چی بوده. همونطور که قبلا گفتیم آمریکا تا قبل از حوادث 11 سپتامبر دو سه نوبت میتونست که بن لادن رو بکشه، اما انقدر اونو دست دست کرده بودن که شکار از دست رفته بود. بعد از حادثه 11 سپتامبر تیمی که روی تعقیب و دستگیری بن لادن کار میکرد دیگه ماموریتش متفاوت و بسیار مهم شده بود. همه نگاه ها به عملکرد اونا دوخته شده بود. اونا شده بودن مهمترین گروه سازمان سیا و ماموریتشون هم شده بود دغدغه اول دولت آمریکا. ماموریت چی بود؟ کشتن بن لادن. بعد از چند ماه که از حمله نظامی آمریکا به افغانستان گذشته بود، سازمان سیا تونست مقر بن لادن رو تو کوههای ترابورا داخل کشور افغانستان شناسایی کنه و اونا خیلی سریع برای کشتن بن لادن برنامه‌ریزی یه عملیات بزرگی رو انجام دادن. دیگه چی از این بهتر؟ هنوز 6 ماه نشده اونا تونسته بودن مخفیگاه بن لادن رو شناسایی کنن و با یه حمله درست حسابی میتونستن قضیه رو حلش کنن. ولی ارتش آمریکا به جای اینکه سربازهای آمریکایی رو برای این عملیات بفرسته، اومد از نیروهای ارتش افغانستان استفاده کرد و فرماندهی اجرای عملیات را هم به افغانها سپرد. انگار اونا از اعزام نیرو به کوههای ترابورا وحشت داشتن و حتی برای کشتن بن لادن هم حاضر نشدن نیروهای آمریکایی را اعزام کنن اونجا. نتیجه عملیات ارتش افغانستان هم منجر به فرار بن لادن به داخل مرزهای پاکستان شد. حالا بعد ماجرا اونجایی بود که بعداً مشخص شد دو تا از فرماندهان این عملیات از دوستان سابق بن لادن بودن و کسایی بودن که تو جنگ با شوروی در کنار بن لادن جنگیده بودن. حالا آمریکا از این آدما خواسته بود که برن بن لادن رو بکشن و بن لادن هم رفت جایی که دیگه آمریکایی‌ها مطمئن بودن حالا نمیتونن ردی ازش پیدا کنن. پاکستان. کجای پاکستان؟ معلوم نیست. شاید کوههای ترابورا، شاید پیشاور، شاید اسلام آباد، شاید هم یه جایی که هیچ کسی فکرش هم نمیتونه بکنه. تحقیقات سازمان سیا بعد از فرار بن لادن به پاکستان با بودجه بیشتر و تعداد نفرات بیشتری ادامه پیدا کرد. اونا تونستن چندین نفر از افراد القاعده رو دستگیر کنن که یکی از اونا شخصی بود به نام ابو زبیده که ارتباط نزدیکی هم داشت با آقای خالد شیخ محمد، همون مغز متفکر عملیات 11 سپتامبر که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. از طرف دیگه هم آمریکا عمار البلوچی برادرزاده همین آقای خالد رو هم بازداشت کرد و با اطلاعاتی که از اونا گرفت تازه اونجا بود که فهمیدن برنامه ریزی عملیات توسط خالد شیخ محمد انجام شده و همونطور که گفتیم اونا از پاکستان دزدیدنش و بردن آمریکا. ولی هیچ کدوم از این افراد نتونستن اطلاعاتی راجع به خود بن لادن به آمریکا بدن. واقعا هم چیزی نمیدونستن که بگن، وگرنه زیر فشار شکنجه وحشتناک آمریکایی‌ها اونا به کرده و نکرده خودشون هم اعتراف میکردن. ولی این آقای ابو زبیده که گفتیم دستگیر شده بود به آمریکایی‌ها اطلاعاتی رو داد راجع به شخصی به نام الکویتی که رابطه بن لادن با دنیای بیرون بود. مشخصا اگه آمریکا میتونست الکویتی رو پیدا کنه، میتونست به بن لادن هم دسترسی پیدا کنه. داریم راجع به چه زمانی صحبت میکنیم؟ سال 2003، دو سال بعد از عملیات 11 سپتامبر. خلاصه تیم تمرکزش رو میذاره رو الکویتی و عکسی هم ازش پیدا میکنه و میره سراغ زندانی‌های القاعده که ببینه میتونه از اون اطلاعاتی راجع بهش به دست بیاره یا نه. یکم که تحقیقات جلو میره اونا متوجه میشن که ای دل غافر، الکویتی مرده. یکی از زندانی ها میگه من خودم اصلا خاکش کردم و مطمئن هستم که مرده. دیگه تنها سر نخی هم که داشتن از دستشون میره و سازمان سیا میمونه و حوزش. از سال 2003 تا سال 2009 اونا همین جور به تحقیقاتشون ادامه میدادن و بن لادن هم که بالاتر گفتیم انواع و اقسام عملیات تروریستی رو تو جاهای مختلف دنیا انجام میداد و تیم تعقیب هم دست از پا دراستر. تو تیم تعقیب بن لادن دو تا خانوم نقششون از بقیه پررنگتر بود. خانم اول به اسم مایا و دومین نفرم ما به اسم موقرمز میشناسیمش، چون سازمان سیا هیچ وقت اسم واقعیش رو نکرد. خانم مایا سال 2009 با کمک سازمان امنیتی اردن با یکی از اعضای القاعده ارتباط میگیره، شخصی به نام دکتر خلیل البلاوی. این آقای دکتر خلیل قبلا به اتهام همکاری با القاعده تو اردن دستگیر شده بود، ولی بعد اردن با هماهنگی سازمان سیا تصمیم میگیرن که از ایشون به عنوان جاسوس استفاده کنن و آزادش کنن که بره تو گروه القاعده که بتونن ازش اطلاعات بگیرن. بعد از چند وقت اونا متوجه میشن که دکتر خلیل برای درمان ایمن از ظواهری نفر دوم القاعده قراره که به مخفیگاه اونا بره و این آقای دکتر مجاهد هم گفت من حاضرم در ازای دریافت جایزه نقدی مکان از ظواهری و بن لادن رو به شما لو بدم و یه حداقل اطلاعاتی به شما بدم که موجب دستگیری بن لادن بشه. دکتر خلیل برای اینکه حسنیتش هم ثابت کنه اومد یکی دو تا فیلم برای خانم مایا فرستاد که تو این فیلم ها اون در کنار مجاهدین القاعده نشسته بود و مشغول صحبت بود، که حالا یکی دو تا از این افرادی که تو فیلم بودن هم از سران القاعده و تحت تعقیب بودن. مایا از این جریان خیلی خوشحال میشه و با دکتر خلیل ارتباط میگیره و بهش پیشنهاد میده که از افغانستان بیا بیرون، بیا توی کشور دیگه، اونجا با هم یه دیداری داشته باشیم، بعد دوباره برگرد. ولی دکتر خلیل بهش میگه که اگه من از کشور خارج بشم اونا رد منو میزنن و میفهمن ماجرا چیه، چون در حالت عادی که من از کشور بیرون نمیرم. خب پس چیکار کنیم؟ مایا به دکتر خلیل پیشنهاد میده، میگه توی یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا که خارج از شهر قرار میذاریم، تو با ماشینت بیا، ما هم مواظب این که هیچ کسی تعقیبت نکنه. دکتر خلیل هم قبول میکنه، ولی میگه به یه شرط میام، به شرطی که شما به من اطمینان کنید. من دارم با جون خودم بازی میکنم میام پیش شما، شما هم باید به من اطمینان کنید و مثل مجرم ها منو نگردید، تفتیش بدنیم نکنید و احترام منو نگه دارید. مایا هم بعد از مشورت با بقیه، به خاطر اینکه این تنها شانسشون هم از بین نره و بعد 9 سال تعقیب بتونن به اطلاعاتی برسن، قبول میکنه. میگه باشه، تو بیا، ما هواتو داریم. خلاصه که قرار میذارن. روز قرار مایا میبینه که خبری از دکتر نیست. بهش پیام میده، میگه کجایی؟ میگه تو ترافیک گیر کردم، یکم با تأخیر میام. اوکی باشه، خداحافظ، خداحافظ. یه یکی دو ساعتی که میگذره، در نهایت مایا و تیم همراه 6-7 نفریش میبینن که ماشین دکتر خلیل داره میاد سمت پایگاه. ماشین به در ورودی که میرسه، مایا دستور میده که در رو باز کنید، نیاز به گشتنشون نیست. ماشین میاد تو، یه راننده پشت فرمون و یه نفرم پشت نشسته و مایا هم سر از پا نمیشناسه که بالاخره تونستم راضیش کنم بیاد و دیگه همه چی به زودی تموم میشه. ماشین میاد جلوی مایا و 6 نفر از افراد تیم که منتظرش بودن وای میسته و نفری که پشت نشسته بود در رو باز میکنه و از ماشین پیاده میشه. به محض پیاده شدن دکتر خلیل، اون اولین چیزی که میگه اینه: الله اکبر، الله اکبر. هر دو تروریست به علاوه مایا و هر 6 نفری که کنارش بودن به علاوه یه افسر اردنی حاضر در محل کشته میشن. طالبان با همکاری القاعده مسئولیت این بمبگذاری رو بر عهده میگیره. چند ماه قبلتر آمریکا رهبر طالبان در پاکستان رو کشته بود و طالبان اعلام میکنه این حمله به تلافی کشته شدن بیت الله محسود رهبر طالبان در افغانستان انجام شده. کمی بعد هم فیلم ویدیویی از دکتر خلیل میاد بیرون که نشون میده قبل از اینکه حمله انتحاریش رو انجام بده در کنار برادر بیت الله محسود نشسته و داره برای آمریکا خط و نشون میکشه. دیگه آبرو حیثیت برای نیروهای آمریکایی نمونده بود. اونا نه تنها موفق نشده بودن اطلاعاتی به دست بیارن، بلکه تروریستا تونسته بودن تو دل پایگاه نظامی آمریکا نفوذ کنن و 7 نفر از بهترین مامورانشون رو بکشن. خب از 2 خانومی که در تعقیب بن لادن بودن سرنوشت یکیشون مشخص شد. نفر دوم که گفتیم اسمش مو قرمز بود، بعد از این اتفاق داغون شده بود. اون بهترین دوستاشو از دست داده بود و دستش هم به هیچ جایی بند نبود. برای همینم هم رفت شروع کرد به بررسی هر مدرکی که از 10 سال پیش جمع کرده بودن تا بتونه از لابلای اونا یه سرنخ کوچیکی به دست بیاره. تو این تحقیقات و کندوکاوی که می کرد، مو قرمز متوجه شد که اون آقای الکویتی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم و گفتیم رابطه بن لادن با دنیای بیرون بوده، چند تا برادر دیگه هم داشته که همگی با هم عضو القاعده بودن. یکم که بیشتر دقت میکنن متوجه میشن که اون عکسی که از الکویتی داشتن متعلق به خودش نبوده و عکس یکی از برادراش بوده که اتفاقا خیلی هم شبیه به خودش بوده. اگه یادتون باشه قبل‌تر گفتیم که اونا عکس رو به چند نفر از اعضای القاعده نشون داده بودن و فهمیده بودن که الکویتی مرده. حتی یکی از اسیرای القاعده هم قسم خورده بود که خودم دفنش کردم و درست هم گفته بود، راست گفته بود. ولی کسی که اون دفن کرده بود برادر الکویتی بود و آمریکایی‌ها هم عکس برادرش رو داشتن به اسرا نشون میدادن. به همین مسخرگی اونا مهمترین سرنخشون رو سالهای سال نادیده گرفته بودن. مو قرمز وقتی متوجه ماجرا شد تمام وقت و انرژیشو گذاشت برای پیدا کردن الکویتی. اونا با کمک جاسوسایی که تو کویت داشتن رفتن سراغ خانواده الکویتی و تمام تلفن‌های خانواده‌شون رو، مخصوصاً مادرش رو شنود کردن. تو شنودها متوجه شدن که الکویتی زنده است و هر چند وقت یک بارم به مادرش زنگ میزنه، ولی تماس‌هاش همه کوتاهه و هر بارم از یکی از تلفن‌های عمومی داخل شهر پیشاور پاکستان تماس میگیره و از هیچ تلفنی هم دوبار استفاده نمی کنه. همه اینا نشون میداد که الکویتی حتما داره یه حرکتی میزنه که اینقدر حواسش به تماساش هست دیگه. پس تیم تعقیب بن لادن منتظر کوچکترین اشتباه از الکویتی شد که بتونه بهش دسترسی پیدا کنه و الکویتی هم اشتباه رو کرد. اون یه تلفن موبایل برای خودش گرفته بود و دیگه هر 2 هفته یک بار که به مادرش زنگ میزد از موبایلش تماس میگرفت. ولی هر بار که از خطش استفاده میکرد بعد بلافاصله باتری موبایل رو در میآورد و دیگه نمیشد ردش رو زد. تمام تماساش هم پشت فرمون در وسط شهر شلوغ پیشاور بود و برای همین نمیشد فهمید که دقیقاً جاش کجاست. خلاصه سرتون رو درد نیارم، به هر بدبختی بود اونا تونستن رد الکویتی رو بزنن و وسط شهر پشت فرمون شناساییش کنن. ولی مامورا هیچ عکس العملی نشون ندادن و چندین هفته فقط اونو تعقیب میکردن که ببینن کجا میره، چیکار میکنه. چند تا جای مختلفی که میرفت و بررسی کردن و در نهایت متوجه شدن که یکی از جاهایی که الکویتی هفته چند بار بهش سر میزنه یه خونه مشکوکیه تو منطقی به نام عبات آباد. عبات آباد با اسلام آباد پایتخت پاکستان با ماشین 45 دقیقه راه بود و منطقی بود نزدیک پایگاه‌های نظامی پاکستان که افراد متوسط به بالا اونجا زندگی میکردن. خونه این که الکویتی میرفت توش یه خونه ویلایی 3-4 طبقه با حیاط بزرگ که چند تا آیتم خیلی مشکوک داشت. دیوارهای دور خونه 4-5 متر ارتفاع داشت، بالای دیوارها سیم خاردار داشت، پنجره ها پوشونده شده بود و هیچ جوره نمیشد از بیرون داخل خونه رو دید و خونه سیم تلفن و اینترنت هم نداشت که این یکی خیلی عجیب بود. تو منطقه که وضع مالی مردمش بد نبود، اونم تو همچین خونه ای اینترنت و تلفن نبود و تازه یه چیز دیگه این که اهالی خونه آشغالاشون رو بیرون نمیذاشتن و اونا رو تو حیاط میسوزوندن و همه اینا نشون میداد که حتما یه آدم خیلی مهمی اون تو داره زندگی میکنه. حالا اون میتونست رئیس مافیای قاچاق آدم باشه، میتونست یکی از رهبران طالبان باشه، میتونست رئیس کارتل مواد مخدر باشه و شاید هم میتونست بن لادن باشه. برای همینم اونا خونه رو تمام مدت تحت نظر داشتن و بعد از مدت‌ها بررسی به این نتیجه میرسن که تو خونه علاوه بر زن و بچه‌هایی که دارن زندگی میکنن، یه مرد قد بلند هم توش زندگی میکنه که هیچ وقت از خونه بیرون نمیاد و معلومه که رئیس خونه اونه. مامورای آمریکا برای جاسوسی از خونه از ماهواره‌هایی که بالای زمین فرستاده بودن استفاده می‌کردند تا مبادا روی زمین کسی متوجه این جاسوسی بشه. هواپیماهای بدون سرنشین رادارگریز می‌فرستادن بالای منطقه که بتونه 4 تا عکس واضح‌تر بگیره. اومدن یکی از خونه‌هایی که به خونه مورد نظر دید داره رو توسط یکی از تبعه‌های پاکستانی اجاره کردن و حتی برای اینکه بفهمن اون تو چه خبره و برای اینکه بتونن دی ان ای افراد داخل خونه رو به دست بیارن، اومدن یه طرح الکی واکسیناسیون تو کل شهر را انداختن و رفتن در تمام خونه‌ها رو زدن که ما می‌خوایم به بچه‌هاتون واکسن بزنیم و به همین بهونه در خونه مورد نظر هم اومدن زدن، ولی زنهای خونه اجازه ورود و واکسن زدن رو بهشون ندادن. در هر صورت بعد از گذشت چندین ماه و با قرار دادن تمامی مدارک کنار هم، موقرمز مطمئن میشه که بدون تردید اینجا خونه بن لادنه. ولی اونقدری که اون مطمئن بود، رئیساش مطمئن نبودن و اونا از درست کردن یه آبروریزی دیگه میترسیدن. از طرفی هم اونا اصلا نمیخواستن این فرصتشون هم دیگه از دست بره. بالاخره اونا مجاب میشن و به اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا خبر میدن که با توجه به برآوردهای ما حتما یه آدم خیلی مهمی تو این خونه داره زندگی میکنه و احتمال خیلی زیاد هم اون آدم اسامه بن لادنه. با جمع‌بندی که اوباما و مشاوراش میکنن، آمریکا آماده حمله به خونه تحت نظر و کشتن احتمالی بن لادن میشه. گزینه‌ای که اونا انتخاب میکنن استفاده از کماندوهای نیروهای دریایی بود. اونم بدون اطلاع و دخالت دولت پاکستان. آمریکا میدونست که اگه ارتش پاکستان از این عملیات اطلاع پیدا کنه، به احتمال زیاد عملیات لو میره. پس این ریسک رو قبول کرد که بدون اطلاع پاکستان یه مأموریت بزرگ نظامی رو تو خاک این کشور انجام بده. هرچند که تا امروز هم این موضوع مورد سواله و بعضیا اعتقاد داشتن پاکستان لحظات آخر از حمله مطلع شده، چیزی که اوباما به شدت ردش میکرد. روز یک شنبه اول می سال 2011، 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر، رئیس جمهور اوباما به همراه مشاوران امنیت ملی تو اتاق بحران کاخ سفید جمع شدند تا نظارگر مهمترین مأموریت نیروهای امنیت ملی آمریکا باشند. همه چیز دست تیم 24 نفره‌ای بود که با 2 هلیکوپتر فوق مدرن عازم محل شده بودند و اوباما و سران دیگه آمریکا هم از این لحظه به بعد فقط تماشاچی بودند. اولی مشکل تیم اعزامی این بود که اگه هلیکوپترها شناسایی می‌شدن، جت‌های جنگی پاکستان قبل از اینکه اونا بتونن کاری بکنن میومدن سراغشون. برای همین خلبان‌ها مجبور شدن به قدری نزدیک سطح زمین پرواز کنن و از لابلای کوه‌ها رد بشن که احتمال تشخیص توسط رادار به 0 برسه. هلیکوپترها به هر ترتیبی بود به خونه هدف رسیدن. همه چیز طبق نقشه داشت پیش می رفت تا اینکه دوم هلیکوپتر دوم که می خواست به حیات ساختمون وارد بشه به دیوار می گیره و داغون می شه و عملیات در معرض شکست قرار می گیره. بازم یه گندکاری دیگه. تو اتاق بحران اوباما و سایر نفرات همه ساکت نشسته بودن. هیچکی جیک نمی زد. اونا داشتن تصاویر زنده عملیات رو می دیدن و نفسهاشون تو سینه حبس شده بود. آسیب هلیکوپتر به کماندوها لطمه ای نمیزنه و اونا صحیح و سالم پیاده میشن و تمامی 24 نفر داخل خونه بن لادن میشن. به محض ورود تیراندازی شروع میشه. اولین شلیک از طرف الکویتی همون قاصدی بود که ماها داشتن تعقیبش میکردن. با تیراندازی متقابل کماندوها الکویتی و زنش کشته میشن. تیم عملیات وارد ساختمان اصلی میشه و هر کسی رو که سر راهش میبینه رو میکشه. دیگه از اینجا به بعد رو کسی نمیتونست تو کاخ سفید ببینه. اونا دیگه تو ساختمان بودن و نه اوباما و نه کسی دیگه ای نمیتونست بفهمه که در لحظه اونجا چه خبره. قلبشون اومده بود تو دهنشون. و اما تو خونه بن لادن کماندوها از اتاقی به اتاق دیگه میرن و در به در دنبال بن لادن میگردن. اونا تو هر اتاق زن و بچه‌ها رو میبینن و دست و بالشون رو میبندن و میرن به اتاق بعدی. وقتی به طبقه دوم میرن تو راه رو یکی از پسرهای بن لادن هم میکشن. تو طبقه سوم کماندوها یه لحظه چهره بن لادن رو میبینن که دلا شده و داره پایین رو نگاه میکنه که ببینه چه اتفاقی داره میفته. به سمت شلیک میکنن ولی تیر به خطا میره. برای اولین بار تیم عملیات مطمئن میشن که بن لادن تو ساختمونه و رئیس CIA که این خبر رو دریافت میکنه بلا فاصله به اوباما پیام میده که جرونیمو رویت شد. جرونیمو نام رمز اسامه بن لادن تو این عملیات بود. کماندوها در تعقیب اون مستقیم به سمت اتاق بن لادن میرن و در اتاق رو باز میکنن و اولین تصویری که میبینن اینه که زن بن لادن جلوی اون ایستاده و سپر دفاعی اون شده. کماندوها به پاش شلیک میکنن و همون موقع کماندوی دیگه‌ای دو تیر به سمت بن لادن شلیک میکنه، یکی به قلبش و یکی به سرش. و این چنین بزرگترین تروریست تحت تعقیب دنیا اسامه بن لادن کشته میشه. تمام این اتفاقات تو 20 دقیقه میفته. اما هنوز مأموریت تموم نشده. تشخیص بن لادن مهمترین موضوعه. جسد بن لادن رو میارن تو حیات، ازش عکس میگیرن و یکی از همسنانش هم هویتش رو تایید میکنه. و در نهایت یکی از اعضای تیم در پیامی که به کاخ سفید اعلام میکنه میگه به خاطر خدا و کشور جرانیمو کشته شد. تمام افرادی که تو اتاق فرمان کاخ سفید بودن خبر رو میشنون و سر از پا نمیشناسن. افراد گارد ویژه تو ساختمون بن لادن ساختمون رو پاکسازی میکنن و تمامی مدارک و کامپیوترها و اسنادی که اونجا بود رو جمع‌آوری میکنن. 10 تا هارد، 5 تا کامپیوتر، نزدیک 100 تا دیویدی و فلش. جسد بن لادن به هلیکوپتر منتقل میشه. تو هلیکوپتر آسیب دیده مواد منفجره کار میذارن و بعد از بلند شدن و ترک نیروها اونو منفجر میکنن. کماندوها 38 دقیقه بعد از شروع عملیات محل رو ترک میکنن. 12 زن و بچه و 4 تا جنازه در خونه مونده و تیم عملیات با جنازه بن لادن محل رو ترک میکنه. بعد از ترک محل عملیات ویژه شناسایی جنازه شروع میشه. به گفته مقامات آمریکا، اونا برای اطمینان از هویت بن لادن از دو روش استفاده کردن. اول تکنولوژی تشخیص چهره که مشخصات منحصر به فرد چهره رو ترسیم می‌کرد و با بررسی دور چشم و بینی و چونه و چند تا المان دیگه نتیجه رو می‌گفت. اونا یه عکس برای مرکز فرستادن تا اونجا در لحظه جنازه شناسایی بشه. با وجود آسیب دیدن صورت جنازه اونا تشخیص میدن که به احتمال 95% جنازه برای خود بن لادنه. بعد هم میرن سراغ گزینه دوم، آزمایش DNA. آمریکا نمونه های از DNA خود بن لادن از قبل نداشت ولی از خواهر برادراش داشت و آزمایش نشون داد که به احتمال 99.9% جنازه خود بن لادنه. چند ساعت بعد باراک اوباما اومد پشت تریبون و گفت به آمریکایی‌ها و مردم کل جهان اعلام می‌کنم که آمریکا طی یک عملیات ویژه اسامه بن لادن رهبر القاعده را کشت.
Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
بعد از اعلام خبر در سراسر آمریکا مردم جشن گرفتن و به خیابونا ریختن و مشتاق شنیدن جزئیات ماجرا بودن. اما چیزی که اون موقع عموم مردم نمیدونستن این بود که هنوز عملیات بخش پایانیش تموم نشده بود. کماندوها جسد بن لادن رو تو دریا غرق کردن تا هیچ اثری ازش روی زمین وجود نداشته باشه. اینطوری هیچ مقبره‌ای در کار نیست تا محلی باشه برای زیارت و یا تجمع جهادگرها و یا تولد اسامه بن لادن جدید.